بارها مورد اشاره مسئولان کشور هم قرار گرفته. در این باره در ابتدای برنامه صحبت‌های آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رو بشنوید.
میخوام بگم ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیستیم، این زندگی اینها رو من نمیخوام بگم درست بخاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم. و حتما چین برای ما منحصر به فرد این رو و این ما هستیم که باید چین باور کند که باور خواهد کرد که ما یک مشتری و یک همتای کار تجاری نیستیم، ما واقعا یک شریکیم با اون، یک شریک به تمام معنا.
در کنار این صحبت‌های آقای دکتر قالیباف، آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشور هم چندی پیش در دیدار با فعالان اقتصادی به مسائلی پیرامون افزایش تاوری اقتصاد کشور و توجه به فعالان حوزه اقتصاد اشاره داشتن. بخشی از صحبت‌هایشون رو بشنوید.
ما باید کاری بکنیم که بستر آماده بشه، شما بتونید تاوری داشته باشید و مشکلات کشور رو حل کنید. هر کاری از دست ما بر بیاد در رابطه با قوانین و مقررات و این حرفا، آماده ایم تسهیلات رو اصلاح بکنیم و کمک بکنیم که شما بتونید مبارزه رو بکنید، چون اگه شما شکست بخورید مملکت شکست میخوره. یعنی اصلی ترین میدان جنگ ما جنگ اقتصادی و تاباوریه. قصدمون اینه که تا جایی که از دست ما بر بیاد موانع از سر راه شما برداریم.
بله، در کنار این صحبت‌ها آقای دکتر پزشکیان در دیدار با فعالان اقتصادی به اهمیت برداشتن موانع پیش روی فعالان اقتصادی اشاره داشتند و تاکید کردند که دولت یکی از مهمترین موضوعاتی که در دستور کار قرار داده همین مسئله است.
ما اگر تو دولتیم به خاطر زحمات شماست، اگر قوه قضاییه هست برای اینکه راه حل رو برای شما بستر رو آماده کنه و همه ما باید دست به دست هم بدیم شما بتونید راحت کارتون رو انجام بدید. در حدی که از دست ما بر میاد ما راه رو برای شما باز میکنیم، در حدی که از دست ما بر نمیاد حالا با قوای دیگر میشینیم هماهنگ میکنیم، صحبت میکنیم، سعی میکنیم. من تو جلسات مختلف از رئیس قوه قضاییه بارها بارها شنیدم که میگه آقا ما آماده ایم، هر اختیاری داریم به اصطلاح هماهنگ کنیم که این تاجران و صنعتگران مانع نداشته باشن. یعنی نگاه رئیس قوه قضاییه برای تجار و صنعتگران خداوکیلی مثبته، نگاه رئیس قوه مقننه برادرم آقای دکتر قالیباف خداوکیلی مثبته. الان هم داریم تعامل میکنیم، هماهنگیم.
بله، بخشی از صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان شدید در دیدار با فعالان اقتصادی به نکات مختلفی هم اشاره کردن، از جمله توجه به بحث تولید، کمک به تولید و همچنین برداشتن موانع پیش روی تولید کنندگان در کشور، کسانی که به ویژه در این شرایط جنگی می توانند سهم مهمی داشته باشند در تنظیم بازار و کمک به اقتصاد کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصاد. با توجه به تمام این نکات و موضوعاتی که مطرح شد هم از سوی رئیس مجلس و هم از سوی آقای دکتر پزشکیان، در این بخش میخوام سلام عرض کنم خدمت خانم دکتر فاطمه مقصودی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، برنامه رادیو جوان، ممنونم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر مقصودی، صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان و آقای دکتر قالیباف رو در بخش قبلی شنیدیم. می‌دانیم که موضوع تاوری اقتصادی امروز بسیار مهم هستش. در گام اول من این سوال رو از شما دارم، به باور شما باید چه موضوعاتی امروز در دستور کار کشور قرار بگیره تا تاب‌آوری اقتصادی افزایش پیدا کنه و به ویژه بتوانیم بخش تولید رو بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار بدیم، چرا که سهم مهمی داره در این تاب‌آوری؟
ببینید، ناباوری اقتصادی در واقع به معنای توانمندی یا توانایی به هر حال جذب و بازیابی از فشارهای اقتصادی و ناپایداری هایی که تو جامعه وجود داره.
درست.
بنابراین فوق العاده اهمیت داره از نظر مسائل هم سیاسی و هم اجتماعی و فوق العاده مخصوصا اجتماعی، و اونها روی این خیلی برنامه ریزی های زیادی در پروژه کردن در شهرستان، در واقع در ایران کردن، و به دلیل اینکه به هر حال ما به همین دلیل ما سالهای سال مورد تحریم ناجوان مردانه قرار گرفتیم و فشارهایی که به هر حال روی اقتصاد ما اومد و این به عنوان یک موضوع مهمی در مطالعات اجتماعی نیاز داره به بررسی دقیق و ارزیابی‌های علمی که به هر حال میبایست مسئولین ما به این نقطه و به این در واقع مقوله اهمیت بدن که انشالله بتونن کشور رو از لحاظ این توانمندی و توانایی در مقابله با این بحران‌های ناجوان مردانه و غیر موجه انشالله تاب‌آور کنن.
درست.
سالیکای اقتصادی هم که به وجود اومده ناشی از همین مواد.
بله. خانم دکتر، با توجه به شرایط امروز یکی از موضوعاتی که حالا به ویژه در این جنگ هم آسیب دید اون زیرساخت‌های تولید کشوره. در کمیسیون اقتصادی مجلس نگاهشون به این مسئله و جبران این اتفاقات چیه؟ چگونه می‌شود به بخش خصوصی که در این زمینه آسیب دیده، به زیرساخت‌های تولید دولت که تو این زمینه آسیب دیده کمک کرد؟ برنامه کمیسیون اقتصادی چه هستش؟
اینکه مهمه که ما نسبت به سرمایه گذارها خصوصا بخش خصوصی در این شرایط وضعیت اقتصادی که الان داریم اهمیت داده بشه. ببین خیلی از پروژه ها و خیلی از در واقع مراکز تولید رو هدف قرار داد دشمن صهیونی آمریکایی و واقعا نوجوان مردانه حمله ور شد به مراکز اقتصادی به این امید که بتونه به عنوان یک زیرساخت به هر حال اون قسمت رو مختل بکنه و خدمات رسانی شو قطع بکنه و به هر حال زیر مجموعه های اون نقطه هم به هر حال دچار مشکل و چالش بکنه. دولت میباید برای ترمیم و بازسازی و جبران خسارت این گونه مراکز عمل میکرد که متاسفانه دولت تو این قسمت تو این نقطه نمره قبولی نگرفت. حالا به هر حال یا به خاطر نبودن مسائل مشکلات اقتصادی و نقدینگی و اینجور چیزا بوده و یا مدیریتشون ضعیف بوده، چون به هر حال یک واحد اقتصادی وقتی در جنگ آسیب میبینه خصوصا اگر از بخش خصوصی باشه مسئولین وقتی توجه میکنن به اون سرمایه گذار در اون نقطه و هر حال مردم جامعه و دیگران رفقا شرکا میبینن بالاخره دولت داره اهمیت میده. در همه جای دنیا هم دولت جبران خسارت میکنه، بیمه ها جبران خسارت میکنن و چون این اتفاق نیفتاد خب دیگه بالاخره باز هم میگم بازتاب خیلی خوبی نداشت بین تولید کننده ها. و از این نظر که ما متاسفانه یک صندوق جبران خسارت جنگ در بیمه های ما تعریف نشده.
بله.
ما که این همه مورد هجوم مغرضانه قرار میگرفتیم و سالهای سال داریم تهدید میشیم، این صندوق جاش خالیه بین صندوق های کشور.
درست.
و ما هم با من این هم یکی از ایرادهای بزرگیه که توی زیرساخت های ما متاسفانه تعریف نشده و بهش پاسخ داده نشده. و خب به هر حال جبران خسارت ها، کمک به سرمایه گذار، رفع مشکلات سرمایه گذار و حمایت از سرمایه گذار تو این روزهای جنگ یکی از اولویت هاست. ببینید کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به یک توسعه پایدار کمک به سرمایه گذارهای مخصوصا بخش خصوصی.
بله.
حالا سرمایه گذار دولتی که دیگه تکلیفش مشخصه، ولی اونی که میاد تو این شرایط جنگی تو این شرایط ناپایدار سرمایه‌شو پیچ و مهره میکنه به کف زمین ایران خیلی مرده، خیلی باید کمکش کرد. و شما میدونید ما بالاخره تو این مشکلات و این مسائل انصافا فرماندهان جبهه مقدم بودن.
بله.
جنگ اقتصادیه.
بله.
جنگ اقتصادی سازوکار اقتصادی میخواد، سرباز میخواد، فرمانده میخواد، تجهیزات میخواد، یاری میخواد، پشتیبانی میخواد، پشت جبهه میخواد، همه اینا رو میخواد. بانک ها که سرمایه نمیدن، پول نمیدن، کمک نمیکنن، تجهیزات نمیدن، تامین اجتماعی که میامره قفل میکنه، پلوم میکنه، توقیف میکنه، توقف میده، اون یکی نمیذارم سازمان مالیاتی کشور میاد اصلا پرونده ها رو همجور میذاره، اصلا نمیذارن قفل میکنه، نمیذارن هیچ کاری بکن.
بله.
مورده، چون من خودم سر و کار دارم با تمام واحدهای تولیدی که تو شهرم دارن به هر حال تو این شرایط کمک میکنن، همه مشکلاتشون هم دارم یک تنه حل میکنم. باورتون نمیشه من چقدر دارم میجنگم. برای چی؟ برای کشورم خصوصی که نیست، فردی که نیست، شخصی
بله،
که نیست.
بله.
برای کشور یک واحدی که 1000 نفر دارن توش کار میکنن.
درسته.
1000 کارگر اونجا زندگیشون استزاقشون داره میگذره. تو این شرایط جنگی وقتی شما میرید حکم توقف میدید قفلش میکنید، اون 1000 نفر کجا برن؟ خانواده هاشون هم بیان که بهشون اضافه بشن، این چند 1000 نفر کجا برن؟ چجوری ارتزاق بکنن؟ کشور کی میخواد اداره بکنه اگه این 4 سال ما ببندیم؟ ببین شرایط مثلا اضطراری برای شرایط جنگی اقتصادی ما انگار هیچ تعریف نشده. یعنی مثلا برق رو میخواییم قطع بکنیم بریم سراغ برق تجاری.
بله.
شما نگاه کنید انرژی مثلا به همون شکل باشون رفتار میشه، بانک ها اونجوری رفتار میکنن، دولت خسارت نمیده، نمیدونم تامین اجتماعی و سازمان بیمه مالیاتی کشور اون مدلی رفتار میکنن. خب ببینید برادر من این نمیشه بهش
گفت
در واقع ما آمادگی مقابله با جنگ اقتصادی.
خانم دکتر، سه تا نکته رو شما گفتین، هر سه تاش به نظر من خیلی جای بحثه. یکی بحث صندوقه که گفتین باید تشکیل بشه، حالا اگر توی کمیسیون اقتصادی هم درباره این مسئله صحبت شده یا خودتون با برخی از نهادها در این باره گفته کاری حتما برای ما بگید. یکی این بحث بانک ها که همکاری نمیکنن، که خیلی از حالا در واقع واحدهای تولیدی صداشون واقعا در اومده تو این زمینه تو بحث تخصیص وام و اینها، و یکی هم مسئله تبیین یه سازوکار و آیین‌نامه برای شرایط اضطرار. تو مسئول اولمون برگردیم به موضوع اول، بحث صندوق. الان شرایط صندوق آیا واقعا به طور جدی بهش فکر شده؟
بله، ما یه جلسه ای رو داشتیم با بیمه مرکزی، مدیر عامل بقیه بیمه ها اونجا حضور داشتن، کمیسیون اقتصاد این جلسه رو گذاشت و این اشکالی که به هر حال وجود داره اونجا مطرح شد و قرار شد که این اتفاق رقم بخوره. یعنی جزء مصوبات کمیسیون بود تو جلسه ای که داشتیم، قرار بود که انشالله این صندوق حتما تعریف بشه و انشالله سازوکارش مهیا بشه.
همون که منابعش دیده شده، یعنی مثلا جوری هست که مثلا صندوق تشکیل
بشه، باید این بررسی بشه، باید این در واقع پایش بشه، باید چکش کاری بشه، ببینیم حالا منابعش رو از کجا باید بیاریم و چیکار بکنیم. حالا صحبت هایی شده، من تو این که الان به نتیجه رسیده باشیم فعلا نه، که من اینجا اعلام کنم.
درست.
بنابراین این از این موضوع.
بله.
موضوع دیگه
بانک ها رو گفتی.
بانک ها، ببینید بانک ها اون سیاست انقباضی متاسفانه که دارن، خب این نباید در رابطه با تولید باشه.
بله.
ما تولید اصلا یعنی موتور متحرک کشور، موتور محرکی کشور، تولید یعنی همه چیز تو کشور، یعنی اشتغال، یعنی پول، یعنی پشتیبانی مالی. و وقتی دنیا داره از لحاظ اقتصادی ما رو میزنه، ما چرا خودمون رو خودزنی بکنیم؟ اینو باید اختصاصی ویژه ببینن، یعنی یک سرمایه، یک مبلغ، یه اعتباری رو تعریف بکنن برای بخشایی که به هر حال با تولید سر و کار دارن که تقویت بشه. حالا اون سیاستاشون باید موارد دیگه ای رو براش تعریف کنن. همه رو با هم در هم کردن و اینا در واقع یه نوع نگاه میکنن به بقیه این دو چیزا. مثلا شما نگاه کنید، ما توی بحث اعتباراتی که میاد توی استان،
بله،
خودمو میگم که مطمئنم جای دیگه به همین شکله، بعضی از افراد همیشه در همه موارد تو تمام مسیرها میرن اعتبار میگیرن، میرن پول میگیرن، خب مثلا معرفی میشن میرن میگیرن و این آقا این پولو میگیره میبره تو بازار آزاد، تبدیلش میکنه به یک بازار ثانویه و تورمو بیشتر میکنه و پولو میبره، اصلا میگیره میبره تو مثلا ورق دیگه، ورق فولاد، میگیره میبره تو بازار آزاد میفروشه. این دولت بهش پول داده ولی این داریم ما بارها داریم میگیم آقا این راه رو ببندید. از اون طرف کارخونه تولیدی با 1000-2000 نفر کارگر بهش پول نمیدیم. ببینید اصلا روش هامون اینجوریه، این شکلی عمل کردن آسیبه به اقتصاده، بنابراین باید اینجا هم ورود بکنن.
در مورد وام فرزندآوری و ازدواج هم همینطور خانم دکتر.
اوش فرزند، ببینید من فرزندآوری و ازدواج و اینها یه کمکی که دولت میتونه به خانواده‌های ناتوان داشته باشه، اونهایی که بالاخره برای ازدواج،
بله،
و فرزندآوری شما مثلا حالا یه هدیه چیزی،
بله،
باشه به این شکل. اما شما وقتی کارخونه رو راه میندازی، اون جوون بره تو کارخونه، دیگه نیازی به اون وام تو نداره.
بله.
دیگه نیازی به این نداره من پول بگیرم برم ازدواج کنم. کار مندم، سر کارم، پس انداز میکنم، پول دارم، امید به آینده دارم، این پول تو زندگی من جریان داره، قطع نشده، میتونم باش برم زن بگیرم، بچه دار بشم، خونه دار بشم. ما اومدیم گفتیم آقا من به پول میدم زن بگیر، پول بهت میدم بچه بیار، پول میدم خونه بگیر، اما اینا رو همه ازت میگیرم، شغلم رو در نظر نگرفتم. اون تو پرداخت تمام این قسط میمونه. بعد این میاد چیکار میکنه؟ این یک خلایی باز هم دیگه پولهایی که رفت و بر نگشت.
دقیقا.
این تعریف ما از کمک کردن به جامعه، حالا هر کسی
بله.
من خودم به هر حال یکی از مخالفین این قضیه هستم که میگم آقا ماهیگیری یادشون بدیم، ماهی ندیم بهشون.
خانم دکتر، بانک ها الان تو شرایط امروز عملکردشون در مورد اختصاص وام به واحدهای تولیدی با توجه به تمام شرایط فکر میکنید عملکرد مطلوبی بوده؟
این بانک ها حقیقتش برای واحدهای تولیدی عملکرد مطلوبی نداشته، اما بانک با بانک هم فرق میکنه.
بله.
اما در مجموع بخوایم بگیم نه، چون سیاست بانک مرکزی، سیاست برنامه بودجه، سیاست کلی دولته و به اینا ابلاغ میکنن و اینها رو تو تعیین‌ها قرار میدن که آقا این کارو نکن. اما در رابطه باز هم بعضی از بانک ها هستن که نسبت به بقیه یه مقداری در واقع با یک انعطاف بهتری کار کرد.
سپاسگزارم از خانم دکتر فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، که همچنان در برنامه برای امروز برای فردا همراه ما هستند. ما در این برنامه داریم نگاه میکنیم به بایدهای افزایش تاباوری اقتصاد کشور در شرایط امروز. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، برنامه رو ادامه خواهیم داد.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت. برای امروز، برای فردا.
شما شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید با محوریت تاب‌آوری اقتصادی و اهمیت افزایش اون در شرایط امروز کشور، و ما گفتگو میکنیم با خانم دکتر فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر، تو بحث شرایط استقرار که گفتید آیین‌نامه جدید تو بحث شرایط استقرار ما باید داشته باشیم و با توجه به این وضعیت در حوزه اقتصادی و مواجه شدن با برخی از موضوعات تصمیم بگیریم، به نظرتون نیاز به تدوین چنین چیزی داریم یا نه اصلا باید این مسئله رو ببریم توی ساختار چنین شرایطی براش ایجاد کنیم؟
بعد باید اینها هر کشوری به این مسئله فکر میکنه، یه روزی باید جنگ بشه، یه روزی مخصوصا کشور ما که به هر حال سالهای سال داریم تهدید به جنگ میشیم، این برنامه روزی میباید از قبل صورت میگیره، نه الان که وسط جنگ قرار داریم.
درست.
اما خب به هر حال باز هم نیازه که دولت به هر حال یک فکر چاره‌ای برای این مسئله داشته باشه.
خانم دکتر، الان یکی از موضوعاتی هم که ما باهاش روبرو هستیم که از آن طرف میتواند تولید در کشور ضعیف کنه، بحث قدرت خرید مردمه. فکر می‌کنید قدرت خرید ما باید چطور در شرایط امروز تقویت کنیم؟ چون این مسئله پیشران تولید دیگه.
ببینید، همون برمیگرده به اون تاب‌آوری اقتصادی که گفتین. ببینید، تاب‌آوری اقتصادی در واقع به ما، به جامعه‌ای که دچار بحران اقتصادی میشه، این امکان رو میده که وقتی یه تغییر ناگهانی اتفاق افتاد، قیمت‌ها بالا پایین شد، جنگ شد، کمبودی شد در مقابل یه کالایی، به هر حال اون چیزش رو صبر و تحملش رو داشته باشه، و یا گاهی وقتا یه بلاهای طبیعی میاد، یه فلانی میشه، بهمان میشه، اینا رو بتونه در واقع حالت خودش رو حفظ بکنه. اما در واقع در کلی بخوایم به شما بگیم دیگه بالاخره، اما من خدمت شما بگم که خدایش دولت تو این مقوله خیلی خوب عمل کرده ها، اینو همه میگن، دشمن این اعتراف داره که بالاخره ما با کمبودی به اون شکل مواجه نبودیم، هیچ قفسه خالی نموند یا هیچ مثلا در واقع فشاری نیومد، اما بالاخره این کمبودی و این در واقع این شرایط رو برای شرایط ضروری و اتفاقایی که غیر مترقبه در کشور ما میفته که کم هم نیستن، اینو بالاخره باید حتما اون برنامه ریزی های دقیق که پاسخگو باشن در جامعه، در دولت و در بین مسئولین حتما باید در نظر گرفته بشه.
سپاسگزارم خانم دکتر مقصودی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا،
بله گفتگو کردم با خانم دکتر فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، و ایشون هم در صحبت‌هاشون به نکات مهمی پیرامون افزایش تاب‌آوری اقتصادی اشاره کردن، از جمله لزوم تغییر نگرش ما به بحث تولید، لزوم تغییر نگرش به بحث اختصاص وام‌ها به واحدهای تولیدی، و همچنین تصمیمات کلی که در حوزه اقتصاد در شرایط اضطرار داره اتخاذ میشه. امیدوارم که با در نظر گرفتن همه این نکات و توجه به این که بحث اقتصاد در شرایط امروز کشور و افزایش تاب‌آوری بسیار مهم هست، ما شاهد اتفاقات خوب و تصمیمات جدیدی در حوزه اقتصاد کشور باشیم. میدانیم که دشمنان این سرزمین به همین مسئله، یعنی تحت فشار گذاشتن اقتصاد کشور و رسیدن به هدفشون، چشم دوختن و افزایش تاب‌آوری و اتخاذ تصمیمات درست در این زمینه میتواند بسیار راهگشا و خونسا کننده تمام این برنامه‌ها و نقشه‌ها باشد. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان همیشه همراه برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان که با این برنامه هم همراه بودید. همه شما رو تو برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان، شنیده می شوی.
خسته و درمونده، ناامید از عالم و آدم، اومدم به درگاهت. روم نمیشه چیزی بخوام، ولی خوب شما آقایی سروری میدونی تو دل من و مادرم چی میگذره. خودت بند از پای برادرم باز کن. بزرگ من تویی حضرت ارباب. اگه مصلحت میدونی خودت پادر میونی کن آقا. من کوچیکتم مولا جان.
بی‌نشانی. نویسنده مرضیه بامیری. بازیگران: امیر فرهانیا، بهرام سروری نژاد، ماکان رضایی پور، سینا نیکوکار، ماندانا محسنی، حمید رضا هدایتی، نورالدین جوادیان، ماندانا اصلانی، آسیه گرجی، مروارید کریمپور، فرشید صمدی پور، سیما خوششم، نسرین زاره. کارگردان: سعیده فرزی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. گوینده: سعیده فرزی. صدا بردار: مجید آینه. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت سوم.
همه ما در مسیر زندگی یک بی‌نشان هستیم که اگه به اون منبع نور وصل نشیم، توی تاریکی این دنیای پروحشت گم میشیم. ما هر روز مشکلاتی رو تجربه میکنیم که به دلیل اولین بار بودن دچار سردرگمی میشیم. لازمه یک فکر، یک شخص یا یک پیوند محکم ما رو از این تاریکی دور کنه، و چه خوب که این ریسمان عشق اهل بیت و گل سرسبد این خانواده حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام باشه. دوستان، درود و عرض ادب من رو پذیرا باشید. از اینکه در ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام شنوای سریال بی‌نشانی هستید بسیار سپاسگزارم. با هم قصه آدم‌های گم کرده راه رو در سرزمین کربلا پی می‌گیریم.
سعید آخه کجا میری اینقدر؟
یا دیگه
ماشاءالله چه قدماتم بزرگم، از آدم جا میمونه. کجا میری؟
بیا بریم نهار بخوریم.
خب برای نهار ما رو اینجوری کشوندی اینجا؟ خب موکب خودمونم که نهار داشت.
ای بابا اینقدر قور نزن، یه کربلاس و یه آبگوش هم و حسن.
خدا باورم نمیشه تو به خاطر آبگوشت اومدی سعید. جان من بگو که شوخی میکنی؟
چیه؟ من نمیتونم گرسنه بشم؟ مرد مؤمن اول وجود بعدن سجود. بعد یه چیزی بخوریم که جون داشته باشیم بریم حرم و هیئت یا نه؟
ماشاءالله چه آماره همه جارم داره. چی میدن؟ کی میدن؟ کجا هست؟
پس چی؟ یه کاروان از اصفهان میاد همینجا نون میپزه، اون هم نون داغ سنتی.
پس لابد خوردن داره. سمعن و طاعتا.
اختیار داری؟ بیا رسیدیم همینجاست. میگم ستار دلت که میاد تو این ظرفا غذا بخوری ها؟
انقدر درست نمی که اونجا خالیه، بریم اونجا بشینیم.
باش بیا.
دمت گرم سعید.
شکرم.
خیلی وقت بود اینجوری آبگوش بهم نشسبیده بود، اونم با نون داغ و پیاز و
جزونم. من که جای بد نمیارم که، با منی در یمنی. چه؟ به چی زل زدی؟
تو نخون پسرم. حوزت هست یه ساعت همینجور این مدرسک بسیده بالا سر ما، قبلشم بالا سر اون بری بسیده بود. میگم گدایی فقیر چیزی نباشه که غذا میخواد خوبش بدی.
اگه بخواد مسئول هیئت بهش غذا میدم، میشناسنش.
چرا زور زده به لغمه ما؟ فالا من که معذب بودم نفهمیدم اصلا چی خوردم.
ببین تو در آرامش غذا تو بخور، من خدا آدم خوبه، نیت بدی نداره.
تو میشناسیش؟
هر سال میاد همینجا تو همین موکه.
خب
دیگه بنده خدا کرولاله.
جدی؟
بله پارسال همینجوری بالا سر منم وایستاد. وقتی به مدیر موکه گفتم جوابش خیلی قشنگ بود، گفت این بنده خدا گنگه، هیچ کاری ازش بر نمیاد بکنه، وضع مالی خوبی هم نداره که بخواد برای پذیری از زائرها کمک بکنه. هر سال ایام اربعین میاد اینجا با این میزه تو آفتاب به قدرش سایبون بشه برای اونا که آفتاب هم.
چه دلی بزرگی داره این من.
اینجا ظاهر بودن خیلی حرمت داره واسط، خیلی. هر کسی هر کاری میکنه تا آب تو دلت تکون نخوره، چون مهمون دعوت شده ابا عبدالله.
قربون اسمش بدم، انقدر بزرگ همه عاشقشن. محسن کجا ما؟ خودمو میگم که تو دل بردن از یکیش در موندم.
دلتو وصل کن به امام حسین، همه چی ردیف میشه آقا جان. به خدا یه جوری ردیف میشه خودت انگوش به دهن میمونی.
من منکر بزرگی امام حسین که نیستم، میدونم بخواد میشه، ولی آخه چجوری؟ بالاخره معجزه‌ام باید منطقی داشته باشه یا نه؟ چجوری قراره اون همه بدهی صاف شه وقتی با اصل زندان رفتن برادرم مشکل داره؟ چه جوری قراره درست شه اینجوری؟
ببین
میشه
تو که قرار نیست منطقش رو معلوم کنه. آقا ستا وقتی توسل کردی و به خدا توکل کردی دیگه رهاش کن، با اعتماد کامل بشین تماشا کن ببین چی برات رقم زده.
خود به خودش به همه رقم
انشاءالله.
امام حسین مراد همه زایراشو بده، ما رو از صدقه سر اونا یه نگاهی بکنه میشه.
درسگر رو ببین چه بامزه است. من خیلی شنیده بودم حال هوای اینجا خاصه، ولی تا نایمده بودم باورم نمیشد. چجوری یه آدم میتونه انقدر بزرگ باشه که یه جهان اینجوری بهش ارادت داشته باشن؟ پرچم کلی کشور دیدم تو مسیر.
ماه